رسالی و ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، من خواهشم این هست که به برجسته ترین حمایت هایی که در واقع توی این حوزه از مشاغل خانگی میتونه اتفاق بیفته و حضرت عالی فکر میکنید که جزء مهمترین ها هست، به صورت تیتروار اشاره بفرمایید که من از داخل همون سوالی باز دارم که خدمتون عرض بکنم.
یکی از مهمترین مواردی که در خصوص خدمات و کارهای ارزشمند بانوان در خانه ها مطرح میشه، دیده نشدن این خدماته. مثل همون خانه داری که شما گفتید.
بله.
ولی فراتر از خانه داری، حتی خیلی از کارهای دیگه‌ای که مثلا در تولیدات هم، در خیلی از بحث‌های دیگه هم، در جای مختلف کشور زنان هم نقش دارن، ببین که دیده نمیشه این موضوع. و یا اغلب خانم ها بر اساس مهارت هایی که دارن سری تولیداتی دارن، حالا ممکنه در بحث مواد غذایی باشه،
بله،
در بحث صنایع تبدیل و تکمیلی باشه، یا در خیلی از موارد دیگه در بحث صنایع دستی باشه. خیلی از اینا که بسیار ارزشمند و ارزش آفرین هستن، اینا دیده نمیشه. یکی از بحث‌ها و اهدافی که ما در مشاغل خانگی به دنبال اون هستیم و اتفاق میفته، دیده شدن اینها هست، که اینها رو بر اساس اون مجوزی که دیده میشه داده میشه به اونها، به نوعی رسمیت داده میشه به این مشاغل، رسمیت بخشی به مشاغل غیر رسمی که در خانه صورت میگیره. یکی از اتفاقات خوبی که در قالب فعالیت‌های مشاغل خانگی اتفاق میفته،
در واقع میتونه این همون دیده شدنه باشه، به رسمیت شناختن و دیده شدن اون شغلی که در اتفاق میفته.
دقیقاً. ضمن اینکه خب بعضی از فعالیت‌ها به نوعی چون اون چارچوب کارشناسی و فنی لازم رو نداره، ممکنه از سوی بعضی از نهادهای مربوطه با اونها مثلا جلوگیری بشه و اجازه فعالیت داده نشه. وقتی که اونها این در واقع برای فعالیت ها مجوز رو میگیرن، چارچوب فنی و کارشناسی کار هم تعریف میشه و این حالا بانوان محترم یا آقایون، فرق نمی کنه، شاغلین خانگی وقتی این مجوز رو میگیرن، عملا میپذیرن و تعهد میدن که اون چارچوب فنی و اون ضوابط فنی رو هم رعایت کنن. عملا به نوعی این ایمنی هم ایجاد میشه که کمتر مورد اعتراض و مخالفت در واقع سایر نهادهای مربوطه قرار میگیرن و از طرف دیگه تسهیلاتی که در واقع براشون فراهم میشه متناسب با تسهیلات موجود و آنچه که از سوی بانک مرکزی ابلاغ میشه، امکان پرداخت حمایت های مالی رو به اونها داریم.
متشکرم. فقط یه نکته خانم دکتر امامداری، در رابطه با آموزش چه اتفاقی میفته؟ آیا واقعا توی این حوزه برای اونهایی که میخوان واقعا وارد مشاغل خانگی بشن، یا حتی خیلی ها دارن کار میکنن نمیدونن که این کارشون در زمره مشاغل خانگی میتونه قرار بگیره؟
ما یک سامانه به بخشی رو در سایت وزارت کار داریم تحت عنوان مشاغل خانگی.
بله.
عزیزانی که علاقمند هستن این اطلاعات رو که اشاره فرمودید رو در واقع به دست بیارن، با مراجعه به سایت وزارت سازمان رفاه اجتماعی صفحه مربوط به مشاغل خانگی میتونن قانون، دستور عمل، رشته هایی که شامل مشاغل خانگی میشه و همچنین شرایطی که برای اجرای هر کدوم از این رشته‌ها لازمه رو ببینم. ما یک چیزی رو داریم تحت عنوان فرم اطلاعات شغل، که مثلا اگر فرد میخواد در رشته معرخ کار کنه، بایستی چه چارچوبی رعایت کنه، چه ضوابطی نیاز هست و بایدهای هر رشته اونجا مشخص میشه.
خیلی متشکرم.
سایر در واقع دستورالعمل‌های مربوط هم اونجا هست که علاقه‌مندان میتونن مطالبه کنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر قندفروش، مثل که سوالی داشتن.
بله.
شما خیلی کوتاه فقط بفرمایید.
بله.
متشکرم.
سرکار خانم امام، خوشوقتم از اینکه در خدمت شما هستم. من به عنوان کسی که تو حوزه کارآفرینی یا حامی بودم یا اینکه الان به نحوی درگیر هستم و حالا مجموعه‌ای رو ما تو مناطق فقیرنشین راه اندازی کردیم، ببینید این کاری که شما انجام میدید بسیار با ارزش، اما من میخوام خدمت شما عرض کنم، شما شرایط خانمای ما رو میدونید، خیلی هاشون اصلا امکان این که بتونن وارد سایت بشن استفاده بکنن، اصلا این که خبردار بشن که یه همچین مجموعه‌ای تو وزارت کار هست و داره این کارو پیگیری میکنه، اطلاع ندارن و نمیتونن. در کنار اون من خدمت شما عرض بکنم، بلافاصله بعد از اینکه کاری آغاز میشه باید بیمه تمام اون کسایی که دارن کار میکنن تو حالا یه شغلی که به ثبت رسیده باید بیمه داشته باشن. شهرداری اگر در جریان قرار بگیره که توی یه خونه داره کار انجام میگیره بلافاصله میاد مالیات میبنده و مانع میشه. من میخوام خدمت شما عرض بکنم، ببینید یه موقع ما حرف یه چیز رو میزنیم اون خیلی راحته، اما اگر واقعا اراده عمومی تعلق گرفته بر این که ما یه حرکتی بکنیم و قدمی برداریم، باید این کارو شما انجام بدید جسارتا، یه فراخوان بدید. تلویزیون خب خیلی از مردم تلویزیون میبینن، رادیو میشنون و گوش به گوش میرسه، فراخوان بدید بگید هر کسی که توی خونه با یه توانایی یا توی یه کارگاهی یه زیرزمینی یه پارکینگی با یه توانایی داره کار انجام میده، وزارت کار مشتاقه که با اونا ملاقات کنه، دیدار کنه، یه دیدار بذارید، یه وقت بدید اینا بیان مشکلاتشون رو حل کنید. ببین اینجوری صحبت کردن، ما که پا گذاشتیم توی این کار واقعا کار سختیه و فکر میکنم اگر این حمایت ها نباشه ما متاسفانه بی بهره ایم از توان زنان.
سرکار خانم دکتر امداری، این میتونه در قالب پیشنهاد باشه و اینی که حضرت عالی نکاتی که حالا دارید رو ما یه رفت و برگشت داشته باشیم که برگشتیم نکاتی که شما دارید در تکمیل پیشنهادی که شد خواهیم شنید. ضرب سکه رو میشنوید ساعت 11:36.
سلام، ممنون از برنامه خوب ضرب سکه. من خواستم ببینم زنان ما، زنان حالا زنهایی که حالا شاغل هستن توی خارج از خونه یا زنهایی که حالا توی خونه به عنوان زنان خانه‌دار، لفظی که زنان خانه‌دار هست و اینها دارن کار میکنن به نوعی، چطور میتونن توی مسئله تولید و حالا اینها سهیم باشن؟ این سوال من روستان جواب بدین، چون ما میگیم که خب خانم‌هایی که خارج از منزل دارن کار میکنن به هر حال توی مسئله تولید دارن در واقع مشارکت میکنن به نوعی، چرخه اقتصادی و این جور مسائل، ولی خانم‌هایی که توی خونه هستن چطور و چه کارهایی میتونن انجام بدن؟ من که خودم یک خانم خانه‌دار هستم، اینو نظرتون چیه راجع به این؟ در واقع یک راهکاری برای من انجام بدید. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام، به بهاری کن به خیلی باشه. خواستم نقش زنان که در واقع در سرقرار شعار ملیمون یه توضیحاتی در مورد شده. واقعیت این که فکر کنم خانم‌ها به خاطر اینکه در منزل از خیلی از وسایل استفاده می‌کنن، مثل یخچال، حالا وسایل دیگری که برای آشپزی دارن، در واقع وسایل خونه دست خانم‌ها هستش. ما می‌تونیم به عنوان یک زن ایرانی از وسایل تولید ملیمون استفاده کنیم و این باعث میشه که تولید بالا بره و به جامعه کمک بزرگی بشه. ممنون از برنامه خوبه.
سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم از برنامه ضرب سکه. میخواستم بگم ما زنان که نیمی از جامعه رو تشکیل میدیم قطعا میتونیم در این سال حمایت همه جانبه داشته باشیم از همسرانمون که بتونن انشاءالله با غلبه بر مشکلات اقتصادی شرایط خوبی مهیا بشه، چرخه اقتصادی انشاءالله به جریان بیفته و به اون افقهای باز و روشن و بلند برسیم، همه در کنار هم به امید انشاءالله کشوری آباد و آزاد. خیلی متشکرم از برنامه‌تون، موفق باشین.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید و با برنامه خودتون ضرب سکه مرتبط هستین. خب خانم دکتر امامداری، من قبل از این که برم سراغ سوال شنوندگانمون که البته بیشتر مواردش توی صحبت‌های حضرت عالی و مهمانان محترم بود و حالا تک و توک نکاتی هست که حتما خواهم پرسید، توضیحی اگر در رابطه با پیشنهاد سرکار خانم دکتر قندفروش دارید بفرمایید.
من اجازه فرمود از اثبات با اون سال اول که فرمودن راهکاری برای خانمان که در خانه هستن رو
بله بفرمود.
فرمودن طبیعتا متناسب با توان و علایق اون اشخاص و مهارت هایی که دارند متفاوت هست. اگه خانم ها علاقمند هستن در زمینه مشاغل خانگی کار کنن و در همون فضای خانه فعالیتی داشته باشن، با مراجعه به همون سایت مشاغل خانگی که در واقع صفحه مشاغل خانگی در سایت وزارت تابانکار رفاه اجتماعی، اونجا رشته‌های مختلف درج شده، افراد میتونن اونجا مراجعه کنن ببینن کدوم یک از اون بیش از 300 رشته که گذاشته شده متناسب با توان اونا هست، مهارتشون هست، یا منزلشون امکان اجرای کدوم میگن این شغل ها رو داره،
بله،
در واقع میتونن پیگیری کنن و استفاده کنن. دست با موضوعی که خان دکتر اشاره فرمودن، ببینید در قانون مشاغل خانه بحث بیمه اصلا اجباری نیست و چیزی که در واقع یکی از مشکلاتی که ما داریم، خب یه نقطه در قانون مشاغل خانه بحث جاهاش عدم شفافیت های وجود نداره، به نوعی شمولیت و عدم شمولیت مشاغل خانگی در قانون کار رو مسکوت گذاشته که الان ما در اصلاحات داریم این رو کاملا شفاف میکنیم. به همین دلیل موضوع بیمه هم الزامی نیست که حالا اشاره کردن. متأسفانه بعضی جاها در واقع به نوعی سلیقه‌ای رفتار میشه، ولی مواردی که حالا وقتی دیگه میشه و یا اعلام میشه عنوان میکنیم که بیمه الزامی نیست. در صورت بیمالیات هم ببینید، ما کل قوانین کشور رو قرار نیست تو مشاغل خانگی پیاده کنیم. مثلا مالیات قانون خودش رو داره. خوشبختانه قریب اتفاق رشته های مشاغل خانگی مشمول مالیات 0% میشن یا همون معافیت مالیاتی. اما آنچه که در قانون مالیات ها هست، الزام افراد به تکمیل اظهارنامه است و ارائه دفاتر و اسناد مالی هست.
از ارزش افزوده هم معافن از پرداخت ارزش افزوده؟
بله،
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم معاف هستن مشاغل خانگی.
در از این رشته ها بله، ولی منوط به این که اون
اظهارنامه رو ارائه بدن.
بله، اظهارنامه مالیاتی رو تکمیل کنن یا اینکه اون دفاتر مالی رو ارائه بدن.
درسته.
نوعی همین ها یک موزلی هست. بسیاری از در واقع شاغلین خانگی
آشنا نیستن.
رو ندارن. براشون سخت هست. چون ما پیگیر این هستیم الان با همکاری هیئت مقررات زدایی، پیگیر این هستیم میتونیم یه راهکاری رو پیاده کنیم با همکاری خود وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی که تسهیلگری بشه و این گیروگوری که الان هست باعث میشه به نوعی اشخاص از حق قانونی خودشون بهره‌مند نشن و انشاءالله بتونیم یه سازوکاری رو فراهم کنیم که در واقع اون مشکلی که در قانون مالیات ها هست رو به نوعی
در واقع دیگه مانع زدایی رو به در واقع اهمیت کامل در واقع انجام بدین که عملا وارد مسائل اجرایی بشه. خیلی متشکرم خانم دکتر منصوری. یه حالا سوال، چون جزء سوالاتی که صحبت هم کردم و تلفن کرده بودن بود، اینه که این کارهایی که میخوان واردش بشن و به صورت حالا تولید محور باشه، حالا همونجور که فرمودن بیش از 300 رشته حالا هست اینایی که به صورت قانونی میتونه اصلا باشه، شما مثال بزنید اشاره کنید برای اینکه ببینیم که به چه صورت میتونن کمک حال در واقع اقتصادمون باشن.
ببینید در حوزه کارآفرینی یک نکته خیلی مهم هستش برای اینکه ما شقوق مختلف کارآفرینی رو برای خانم ها معرفی بکنیم. ببینید اینکه الان ما بگیم که خب حالا کارآفرینی تعریف میشه در کارگاه های قالی بافی یا مثلا صنایع دستی، به نظر من این
من یه چیز نکته بگم. ببینید تو مشاغل مثلا زنان روستایی و اینها خیلی از این اتفاقات انقدر راحت داره انجام میشه و میره جلو. یه مقدار من میخوام شهریش کنید، یعنی ببینید که اونایی که توی شهر هستن چه کارهایی رو حالا میتونن انجام
ببینید
بدن.
ما این نگاه به نظر من نگاهی هستش که ما کارآفرینی رو باید از اشتغال جدا بکنیم. ما منظورمون از کارآفرینی این نیست که بیایم ضعف های اشتغال جامعهمون رو حل بکنیم.
اما اگه به درستی اجرا بشه میتونه این اتفاق
یه بخشی از این اتفاق هستش، ولی اینکه ما صرفا نگاه ضرورت محور به کارآفرینی داشته باشیم، یعنی بر اساس ضرورت الان جامعه ما از لحاظ شغلی دچار مشکل هستش، پس بیایم بدو بدو در عرصه کارآفرینی خانم ها بیایم اینها رو به کارهای مشغول بکنیم. که ببینید در حوزه، ببینید ما الان جامعه ای داریم در قشر خانم ها که اینها تحصیل کرده هستن، فضای کافی و زمان کافی در زندگی روزمره خودشون دارن، اما به نظر من خیلی مدل غیر واقعی و مدل نازلی هستش که ما بیایم عرصه کارآفرینی زنان رو فقط توی یک عرصه های خاص توی یک مشاغل خاص تعریف کنیم. ما باید انقدر عرصه کارآفرینی برای خانوم ها رو گسترده تعریف کنیم که هر خانومی با هر استعدادی، الان یه خانوم میگه که من خب تحصیلات دارم، تحصیلات عالیه دارم، اما خب نمیخوام وارد مثلا کارگاه های صنایع دستی بشم، میخوام کارهای دیگه ای انجام بدم، توانایی های دیگه ای دارم. اما ما کارآفرینی رو توی این عرصه ها اصلا تعریف نکردیم، اصلا براش برنامه ریزی نکردیم که خانوم ها با استعدادها و با مهارت های مختلف و متنوع. ببینید ما باید عرصه کارآفرینی رو رو، تعریفی که از عرصه کارآفرینی داریم رو انقدر گسترده بکنیم که همه این استعدادها توی اون بتونن خودشون رو تعریف بکنن و حالا برای سیاست گذاری کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر امامداری. یه سوال کوتاه فقط پاسخ بفرمایید، آیا اصطلاحاً فریلنسرها، آزادکارها هم جزء مشاغل خانگی میتونن محسوب بشن؟
هنوز به اون مفهوم نه، چون بعضی از اونها رو میشه متناسب با نوع فعالیت ها، اونهایی که عرصه اون فعالیت و خدمات در خود منزل در واقع به نوعی به خود مشتری نباشه، نیاز به مراجعه مشتری در واقع در چیز نباشه.
نه مثلا ببینید یه خانومی هست برنامه نویس کامپیوتره اصلا از این دیگه باز،
اون مشتاق هست اون تولید
یا یه گرافیست یا یه گرافیستیه که در واقع خودش داره کار میکنه، بس این محسوب میشه.
مشاغل خانگی هستن.
چون این خیلی موثره در این که بتونه رو اون چرخه اقتصادیمون اثر خیلی مضاعف‌تر داشته باشه. ما برمیگردیم به شما اجازه بفرمایید یه بخش رو بشنویم مجدد در خدمتتونیم.
فکر بکر.
شعارهای یک دهه اخیر در مدیریت جهادی رونق تولید و حمایت از کالای داخلی بوده. برای تکمیل این حرکت نیازمند حمایت بیش از پیش از تولیدات داخلی با رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولیدات ایرانی هستیم. در این میان نباید از نقش زنان برای رونق و تحقق این شعار غافل شد. این گزارش رو با هم بشنویم.
برای خودشون کسب و کاری رو دست و پا کردن تا هم اوقات فراغتشون رو پر کنند و هم کمکی باشن برای اقتصاد خانواده.
من تازه اومدم، تازه مشغول شدم.
من از اهالی همین روستا هستم، تقریبا 2 ماه داریم اینجا کار میکنیم، هفته ای 5 روز اینجا کار میکنیم.
تقریبا هفته ای میوه میارم، ما 5-6 ساعت هر روز کار میکنیم اینجا.
بانوان پرتلاش روستایی که با عضویت در صندوق خرد زنان و گرفتن تسهیلات برای خودشون شغل ایجاد کردند.
سال 94 عضو این صندوق شدم، با وامی که گرفتم مبلغ 400 هزار تومان یک کندو گرفتم، هر سال اینو گسترشش دادم تا الان نزدیک 24 تا کندوی زن برسل داریم. درآمدمون سالیانه نزدیک 5-6 میلیون میشه.
از این صندوق من وام گرفتم، اشتغال به کار، با همسرم مشغول گردپزی هستیم. خدا رو شکر درآمد خوبی داریم، زندگیمونو میچرخونیم با این.
صندوق‌های خرد زنان روستایی از سال 94 در روستاهای شهرستان همدان ایجاد شدند.
ما کلاس‌های آموزشی ترویجی داریم همراهشون در زمینه‌های کشاورزی که سطح دانش و آگاهیشون بره بالا و بتونن برای خودشون اشتغال ایجاد کنن، ایده بگیرن از این کلاس‌ها.
در این طرح سرمایه‌های خرد زنان با 300 میلیون تومان تسهیلات از بانک‌ها با هم جمع شده تا اعتبارات مورد نیاز برای کسب و کار این بانوان فراهم بشه.
8 تا صندوق اعتبارات خرد ما داریم که با حدود 250 نفر عضو کارشون رو در سطح شهرستان دارن انجام میدن. 155 میلیون تومان آورده اعضا هستش.
صندوق‌های خرد زنان روستایی تا الان در 8 روستای شهرستان همدان ایجاد شده و قراره تا پایان سال 3 روستای دیگه هم به این تعداد اضافه بشن.
با ادامه برنامه ضرب سکه همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید و بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. نکته‌ای که وجود داره خانم دکتر قندفروشی اینه که به هر حال برای مشاغل خانگی وقتی خانم‌ها اقدام می‌کنن تو حوزه‌های مختلف یه مقدار یه اتفاقی می‌افته، یعنی اندازه کار رو یه موقعی کوچک می‌بینند و بعد فکر توسعه‌ای برای موضوع رو شاید اول نکنن، بگن ما همین رو می‌خوایم راه بندازیم، بالاخره چند نفر مشغول هستیم. چی کار بکنن که این افق دید در فعالیتشون باشه و بتونن اینطور به موضوع نگاه بکنن که همراه با این شروع کارشون حتی موضوع توسعه‌ای رو داشته باشن که بتونن کار رو بزرگتر کنن؟ فقط خواهش همینه که کوتاه پاسخ بفرمایید.
ببینید من تو ابتدای صحبت‌های موردی رو خدمتتون عرض کردم و این مورد این بود که با توجه به عرفی که بر جامعه ما حاکم بود و با توجه به جامعه پذیری که ما در خانه قبل از اینکه فرزندانمون وارد جامعه بشن براشون یعنی جامعه پذیری اتفاق افتاده، این که ما یه نقشایی رو صرفا زنانه دونستیم، این نقشایی رو صرفا مردانه. من تفکر فمینیستی رو در مورد این که ما زن نداریم و مرد نداریم و همه مثل همه هستن اصلا قبول نمی کنم. اما این که ما بیایم صرفا موضوع تولید و مردانه ببینیم و برای زنان یعنی حقی قائل نباشیم، من اصلا نمیپذیرم. ببین اینو بیشتر از این که زنان، یعنی که زنان کارآفرین این افق دید رو پیدا بکنم، من فکر کنم جسارت رو باید مردان و جامعه بزنم بده. یعنی اون بستر فرهنگی لازم رو ما تو این زمینه ایجاد نکردیم. درست همون که عرض کردم خدمت شما، ریسک پذیری رو ما در زنان کمتر میبینیم، به خاطر اینکه اگر یک مرد اشتباه بکنه شاید خیلی مورد مؤاخذه نباشه، ولی اگر یک زن تو یه حوزه اقتصادی اشتباه بکنه از طرف خیلی از آقایون مورد عتاب و خطاب هست. من فکر میکنم که هم سطح کار زنان رو الان ببینیم، ما تو استارتاپ های موفق قولی که توی جامعه یکی دوتا داریم چند تا خانم مسئولیت دارن.
بله خیلی نکته مهمیه. سرکار خانم دکتر امام داریم، من به عنوان سوال آخر از حضرت عالی این رو میپرسم و خیلی کوتاه لطفا پاسخ بفرمید، یک دقیقه بیشتر زمان ندارید. اینه که این پیشنهادی که خانم دکتر قنفروش هم تو صحبتاشون گفتن که آیا میشود یه کاری کرد، یه فراخوانی داد، اینایی که مشاغل خانگی دارن انجام میدن شاید نتونن اصلا، یا آموزش ندارن، یا نتونن فرصتشو به اصلا بلد نیستن که بتونن کار خودشون رو ثبت بکنن، فراخوانی داد که اینا بیان مراجعه کنن و اصلا خود مجموعه یک طرحی رو بذاره، یک گروهی رو بذاره که اینا خودشون رو ثبت بکنن و کارشون رو قانونی پیش ببرن.
این اقدام سپس عنوان تر ملی توسعه مشاغل خانگی دو سه سال شروع شده.
خب
ما متناسب با اعتبارات که به اون داده شده میتونیم کار انجام بدیم. تر ملی توسعه مشاغل خانگی در سه مرحله انجام شده. یک مرحله در 9 استان پایلوت برای 20,000 نفر، در مرحله بعد که اقدام تکمیلی بود از سال قبل شروع شده برای 31 استان که برای 54,200 نفر هست، و یک طرح دیگه هم که البته منابع اون طرح سوم رو که الان میگم از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تامین شده برای توانمندسازی 6,000 زن.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
ان شاء الله اگر اعتبار تامین بشه قطعا کوشش بیشتری خواهیم داشت.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر مهناز امامداری، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، با شما خداحافظی میکنم. خب خانم دکتر منصوری زمانمون خیلی کوتاهه، جنبندی بفرمایید.
ببینید اون چیزی که توی جنبندی خدمت شما عرض میکنم این هستش که ما به هیچ عنوان نمیتونیم نقش بیبدیل و بدون جایگزین زنان در ایفای مسئولیت‌های خانوادگی رو نادیده بگیریم و هر چقدر که سرمایه گذاری بکنیم برای اینکه خانم‌ها بتونن این نقش خودشون رو به نحو احسن و هر چه بهتر ایفا بکنن در واقع جای کار داره و اصلاً به بیراهه نرفتیم. و بحث این که بحث دومم این هستش که اگر بخوایم صرفاً خانم‌ها رو در این نقش ببینیم باز هم دچار ضرر خواهیم شد. یعنی اینکه حضور مؤثر اجتماعی زنان حتما باید در دستور بله. کار قرار بگیره و سیاست‌هایی که تسهیل بکنه این جریان رو حتما باید اتفاق
بیفته. خیلی متشکرم. خیلی کوتاه خانم دکتر.
ایام کرونا نشون داد به جامعه ما که زنان میتونن بدون اینکه خارج از خونه مشغول به کار باشن حتی یه سری کارهای خیلی سطح بالا رو از خونه انجام بدن و در کنار خانواده باشن. من فکر میکنم که اگر یه تمهید درست برای این موضوع دیده بشه، ما در حالی که زنان رو در داخل خانواده و کنار عزیزانشون میبینیم میتونیم فعال تو حوزه اجتماعی ببینیم.
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم، خانم دکتر فرهناز قندفروش فعال در حوزه توانمندسازی زنان و کارآفرینی و خانم دکتر سمانه منصوری پژوهشگر حوزه اقتصادی و اجتماعی که در داخل برنامه خدمتشون بودیم، و سرکار خانم دکتر امامداری رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار که به صورت تلفنی همراه ما بودن. از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بساز.
منم دبیر رأی با.
فردا امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید، مقصود وی جز این نیست که دشمنی قوی گردد. و گفتند که بر دوستی دوستان اعتماد نیست تا به تملق دشمنان چه رسد. و هر که دشمن کوچک را حقیر می شمارد، بدان ماند که آتش اندک را مهمل می گذارد. امروز بکش چو می توان کشت، کآتش چو بلند شد جهان سوخت. مگذار که زه کند کمان را، دشمن که به تیر می توان دوخت.
وقت شما همراهان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما عزیزان هستیم. شما خوبان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید با نصب این برنامه برای تلفن همراه خودتون. از اینکه همراه ما هستید و رادیو گفتگو صدای
اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید، بی نهایت از شما هموطنان عزیز سپاسگزارم. دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و دیگر همکارانم آماده هستند با برنامه زندگی رویداد. همراه شما خوبان باشند.